بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت، رسیدیم به این که آیا کسی که غیبت کننده هست استحلال برش لازم است یا لازم نیست، یعنی طلب حلیت، آیا از اون کسی که غیبتش رو انجام داده باید طلب حلیت بکنه، بره پلوش دستشو ببوسه و بگه من رو حلال کن، من غیبت کردم شما رو؟ این یک نظریه بود. قول سوم این بود که الاستحلال ان تیسر و الا الاستغفار، اگر ممکنه برای انسان باید بره طلب حلیت بکنه و او هم ابراء بکنه، ببخشه، رضایتش رو باید تحصیل کرد. اگر ممکن باشه، اگر ممکن نبود دیگه اون وقت استغفار. برای این مدعا روایاتی رو ذکر کردیم و گفتیم این بحث مبتنی است بر این که آیا غیبت حق الناس یا نه حق الناس نیست، فقط حق الله. روایات زیادی رو بحث کردیم که دلالت میکرد بر این که غیبت حق الناس، یعنی شما تضییع کردید حق مردم رو، با غیبت کردن ظلم کردید، تضییع کردید. از روایات اینطور استفاده می شد که غیبت کردن حق الناس هست و نیاز داره پس بنابراین به این که اونها ما رو حلال کنند. دلیل اول ما روایات بود. دلیل دوم که در صفحه 635 آیون ببینید، دلیل دوم انه ظلم علی المقتاب، یعنی غیبت کردن یه ظلمی است، در خارج تحقق پیدا کرده، از ناحیه شما هم تحقق پیدا کرده. این ظلم یک امری است که باید شما رضایت طرف رو تحصیل بفرمایید. دلیل سوم حکم عقله، یعنی ما حتی روایات هم در اینجا نداشته باشیم، عقل ما حکم میکنه که وقتی شما میایید اسرار یک کسی رو فاش میکنید، چیزهایی که او مخفی کرده و نمیخواد کسی بدونه، شما دارید اونها رو فاش میکنید، اعلام میکنید. این عقل حکم میکنه که شما ظالم هستید و دارید ظلم میکنید و حق الناس رو زیر پا میگذارید و باید یک راه حلیتی برای خودتون پیدا کنید. استحلال لازمه و این حکم عقله. چرا؟ به جهت اینکه شما کوچکترین مسائل مالی رو اگر یک ریالی از یک کسی شما بردارید باید بپردازید، ضامنی. زمانی که برای یک ریال، برای یک تومن، برای یک عدد خیلی کوچک از امور مالی شما زمان رو قبول دارید، میگید بله اگر یک ریال یک کسی رو من برداشتم ضامنم باید بپردازم، خب اینو کسی درش اختلافی نداره. آیا آبروی یک انسان ارزشش بیشتر نیست از مال؟ اونم یه مال جزئی. فرض کنید یک تومن یا یک ریال چقدر ارزش داره، ولی آبروی یک انسان بیشتر از اون ارزش نداره برای انسان. و روایاتی که میگه حرمت و مالهی ارزهی که حرمت ماله، حرمت ارز هم مانند حرمت ماله بلکه بالاتره. آبروی انسان خیلی بالاتر از یه مقدار مال کمه. هر مقدار مال کم باشه ولی زمان داره. در اینجا هم همینطور، شما وقتی آبروی کسی رو میبرید این ارزشش بیشتر از مال کم هست، مسلم باید جبران کنید و باید حلیت رو طلب کنید. این حکم عقله. یعنی ما هیچ روایت هم نداشتیم، خودمون بودیم و این مسئله غیبت، حالا یه کافره، یه مشرکه، یه بیدین لامذهبه، ولی این انسانیتش اقتضا میکنه که آبروی کسی رو نبره. اگر بیاد یه سری رو از یه کسی فهمید نیاد آبروش رو ببره. این حکم عقل قطع نظر از آیات و روایات این اقتضا رو داره. خب و خوشبختانه این حکم عقل و این بنای عقلا که انسان انسانیتش این اقتضا رو داره که آبروی کسی رو نبره. و من با این جمله‌ای که دارم میگم دارم آبروی یک شخصی رو به خطر میندازم و آیندهش دیگه با این کار ممکنه نابود بشه، نتونه دیگه زندگی بکنه توی این جامعه. خب خوشبختانه این حکم عقل و این بناء عقلا روایات هم مؤیدشه. یعنی ما روایات زیادی داریم که دلالت میکنه که غیبت حق الناس و احتیاج به حلالیت داره، باید حلالیت رو طلب کنید و او هم باید شما رو ابراء کنه. در صفحه 636 شما روایات رو میبینید. قال رسول الله ایاکم والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا ان الرجل یزنی و یتوب فیتوب الله علیه و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. هیچ بخشیده نمیشه تا اینکه صاحب غیبت او رو ببخشه. خب این معلوم میشه حق الناس و این ظلم و احتیاج داره به ابراء اون صاحب. خب این یک روایت. چون در این باب روایات زیاده، یک روایت نیست، دو روایت نیست، سه روایت نیست، روایات متعدده ای ما در این باب داریم، لذا علما مثل شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف تعبیر کردن به مستفیزه، یعنی روایات زیادی که از خبر واحد بالاتره ولی به حد تواتر هم نمیرسه و مورد احترام و اعتنای قدمای اصحاب روایات مستفیضه است در اینجا. لذا اگر شما میبینید که سند این روایات ضعیفه، چون متعدد هستند و متکثرند، این خیلی مهم نیست. سندشون هم ضعیف باشه مورد اعتناء اصحاب و روایات مستفیضه در حکم اعتبار هستند و ما باید به اونها عمل کنیم. این روایات هم همونه، خصوصا این که ما نظرمون اینه که اگر روایات زیادی باشه و این روایات همراه با حکم عقل و بنای عقلا باشه، برای انسان یک اطمینانی میاره که اون اطمینان حجته، که در اصطلاح رجال بحث میکنن، میگن آیا توثیق خبری یا مخبری، یعنی اطمینان از خبر به دست بیاد یا از مخبر به دست بیاد. یعنی گاهی شما اطمینانی که پیدا یه روایت رو میخونید، اطمینان پیدا میکنید، این اطمینانتون گاهی به خاطر مخبرشه، یعنی مخبر چون آدم خوبیه مورد اعتماد شماست، میگید این روایت رو من بالای سر میگذارم. چرا؟ چون این آقایی که نقل کرده آدم خوبیه. کاری به محتوای روایت ندارید، از ناحیه مخبر شما به اعتماد میرسید، به اطمینان میرسید. اینو بهش میگیم ثقه مخبری، یعنی اطمینانی که از ناحیه کی آمده؟ مخبر آمده. یه ثقه خبری داریم. ثقه خبری یعنی چی؟ یعنی اطمینانی که از ناحیه محتوای روایت برای انسان حاصل میشه. مخبرش خیلی فوق‌العادگی نداره، خیلی آدم جالبی نیست، ولی محتوای روایت مثل زیارت جامعه، حالا سندش هم ضعیف باشه، همه علما میگن این زیارت جامعه مال معصومه، نمیتونه مال معصوم نباشه. این عبارات رو انسان معمولی نمیتونه بگه. یعنی محتوای روایت به قدری قوی است که برای شما اطمینان میآورد. اینو بهش میگیم ثقه خبری. یه بحثی است بین علما که آیا ثقه مخبری لازمه یا ثقه خبری. ما نظرمون اینه که ثقه خبری کفایت میکنه، یعنی اگر محتوای یک روایت خیلی عالی است و جوری است که انسان از نظر عقلی، از نظر عقلایی این روایت رو میپسنده و به جانش و به قلبش رسوخ میکنه و اطمینان پیدا میکنه، همین کفایت میکنه که شما بگید این روایت حجته و باید عمل بشه. هم ثقه مخبری خود درسته و هم ثقه خبری، یعنی اگر از محتوا شما اطمینان براتون حاصل بشه، اون اطمینان حجت، اطمینان حجت است، چه از ناحیه مخبر برای انسان حاصل بشه، چه اون اطمینان از ناحیه خبر و محتوای خبر برای انسان حاصل بشه. دیگه حالا همینو ما داریم میگیم اینجا، همین که چند تا روایت متعددی پیدا شد و این روایات محتواشون با عقل و بنای عقلا کاملا تطبیق میکنه، همین کفایت میکنه. حالا اگر شهرت قدمایی باشه که اون دیگه عرض کنم نورون علا نور میشه، یعنی سه جهت پیدا میکنه، یکی تعدد روایات، یکی عمل اصحاب و قدماء اصحاب، یکی مطابقت با عقل و بنای عقلا، این سه جهت اگر در کنار هم باشه دیگه خیلی نورون علا نوره که ما روایت رو بپذیریم. و در اینجا این مسئله هست، یعنی این که روایات متعددن که مرحوم شیخ انصاری میفرماند روایات مستفیده است، و ثانیاً این که با حکم عقل و بنای عقلا هم هماهنگه، یعنی عقل میگه غیبت کردن یه ظلمیه، یعنی حقوق مردم رو شما زیر پا گذاشتی، باید استحلال بکنی، باید طلب حلیت داشته باشی. روایت دیگر در همون صفحه 636 آیون ببینید، روایتی است که قال رسول الله للمسلم على اخيه 30 حقا لا براءة له منها الا بالاداء او العفو. برای مسلمان بر برادر مسلمانش 30 حق که لا براءة لهو منها الا بالعدا، براعتی نداره مگر اینکه عدا کنه اول عفو، یا باید عفو بکنه. خب یکیش چیه؟ و یرد قیبته، باید قیبتش رو رد کنه. یعنی وظیفه شماست که نگذارید کسی قیبت کسی رو بکنه، و اگر کسی قیبت کرد قیبت رو رد کنید و توجیه کنید. و یرد سلامه، جواب سلام هم واجبه. خب شما از این روایت این رو استفاده میکنید که غیبت کردن حق الناس و باید یا عفو بشه یا این حق ادا بشه، و این روایت هم دلالت بر همین حکم عقلی رو داره که در ذیل این روایت دارد در صفحه 637 ثم قال سمعت رسول الله یقول ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه فیقضی له و علیه. روز قیامت این حقوق رو اگر شما نادیده بگیرید، روز قیامت بر نفع او حکم میشه و بر ضرر شما حکم میکنه. فیقضی له و علیه، به نفع اونی که غیبت شده و به ضرر شما که غیبت کننده هستید حکم میشه. خب یه اشکالی که به این روایات هست این است که این روایات ضعیف و سنده. جوابش این است که نه، این روایات درست ضعیف و سند هستند، ولی چون مستفیضه هستند و چون موافق با بنای عقلا و حکم عقله برای انسان اطمینان میاره و ما میتونیم به این روایات عمل کنیم. اشکال دیگری در اینجا مطرح شده به این روایت اخیر که این 30 حقاً بعضیاش واجبه بعضیاش واجب نیست. مثلا فرض کنید عیادت مریض یکی از حقوق مؤمن بر مؤمن، مسلمان بر مسلمان، عیادت مریض. خب عیادت مریض واجب نیست، ولی جواب سلام واجبه. این حقوق بعضیاشون واجبن بعضیاشون واجب نیستن، مثل عیادت مریض توش هست، مثل جواب سلام هم توش هست، بعضیاش واجبه بعضیاش واجب نیست، مستحبه. خب حالا رد غیبت جزو اون واجباست یا جزو مستحباست؟ این اشکالیست که به این روایت شده که بالاخره ما رد غیبت رو جز واجبات بدونیم، حقوق واجب است، یا جز حقوق مستحب است. در اینجا جوابش چیه؟ جوابش این است که ما اصل در این حقوق این است که ادا داره و یا عفو. در متن روایت بود دیگه، لا براءة له منها الا بالاداء او العفو، یا باید ادا کنه یا باید عفو کنه. پس بنابراین واجبه. اگر شما میگید بعضی از اینها مستحبه، درسته، ولی اونها دلیل داره، دلیل خاصی داریم که دلالت میکنه عیادت مریض مستحبه. خب این استثنائی، و الا به طور طبیعی اینایی که ذکر شده همش باید واجب باشه. ممکنه بعضی از اینها هم اگر مستحبه دلیل خاصی داره که استحباب داره، ولی قاعدش این است که اینها واجب باشه، چون متن روایت این است که باید حتما ادا بشه یا عفو بشه. پس بنابراین ما این روایات رو، مجموعه این روایات رو برای خودمون میتونیم به عنوان روایات مستفیضی که موافق عقل و بنای عقلاست بهش استدلال کنیم برای وجوب استحلال. کسی که غیبت میکنه باید بره از صاحب غیبت طلب حلیت بکنه، مگر اینکه او فوت کرده باشه نباشه، یا اینکه راهش خیلی دور باشه امکان نباشه که انسان از او طلب حلیت بکنه، که الان دیگه با این تلفن ها و اینها این وسیله هم فراهمه که بالاخره انسان بتونه تماس بگیره و حلیت طلب بکنه. و عرض کنم بر این که اگر استحلال امکان نداشت، اون وقت نوبت به توبه و استغفار و اینها میرسه. روایت دیگر، بله، و منها قول النبی من کانت عنده فی قبله مظلمتون فی ارض او مال فلیستحل لها یا فلیتحل للها. حالا یا سین داره یا نداره، بعضی از نسخه ها با سین آمده که بهتره، یعنی طلب استحلال بکنه. قبل ان یأتی یوم لیس هناک دینار ولا درهم یؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت أو فيزيد على سيئاته. خب این روایت هم روایتی است که از رسول خدا، اگر کسی آمد آبروی کسی رو یا مال کسی رو از بین برد، باید حتماً طلب حلیت بکنه. نگذاریم برای روز قیامت، در همین دنیا این طلب حلیت رو انجام بدیم، او ما رو ببخشه و این بخشش رو در همین دنیا انجام بدیم، و الا روز قیامت از حسنات شما بر می‌دارن برای او می‌ذارن، از سیئات او بر می‌دارن توی نامه اعمال شما می نویسند. خب اینم یک روایته که عرض کنم مرحوم مجلسی در کتاب بهارش ذکر کرده. یه اشکال که همون اشکال ضعف سنده که جوابش هم عرض کردیم، چون روایات مستفیض است و مورد اعتنای علماست و مطابق با عقل و بنای عقلا هم هست، لذا ما میتونیم بهش استدلال کنیم. اشکال دیگری که در اینجا در صفحه 638 آیون ببینند، اشکال دیگری که هست این است که ما در حقوق مالی زمان داریم، یعنی اگر شما یک ریال کسی رو بردارید ضامنید، اما در حقوق ارضی این زمان ثابت نشده که انسان ضامن باشه. زمان در امور مالیه، اما در حقوق ارضی زمانی که ما ضامن باشیم این مطرح نیست. جوابش چیه به نظر شما؟ بله، حالا قاعده اولویت هم طبق فرمایش شما درست، ولی نکته دیگری که هست این است که ما در حکم تکلیفی داریم بحث میکنیم، در حکم وضعی بحث نمیکنیم. یعنی شما نمیخواید بگید که باید یه پولی حتما اینجا بپردازید، بحث پول نیست که جنبه زمان داشته باشه، بحث این که استحلال واجبه، وجوب تکلیفی. از این یادتون باشه از بحث ما سر وجوب تکلیفی استحلال بود. آیا طلب حلیت وجوب تکلیفی داره یا وجوب تکلیفی نداره؟ این بحث ما بود. ما این روایات و این عقل و بنای عقلا و تمام این ادله رو برای چی داریم میاریم؟ برای وجوب تکلیفی استحلال. استحلال وجوب تکلیفی داره. ما بحث وجوب وضعی فعلا در اینجا نمیگیم که شما ضامن مالی هستید که بگید یه مالی باید اینجا بپردازید. البته اون یه بحث جدایی میشه که اگر این گفت آقا من راضی نمیشم مگه 10 میلیون به من بدی، 50 میلیون به من بدی، من راضی نمیشم، آیا در اینجا واجب این پول دادن یا واجب نیست، اون یه بحث جداییه. ولی در این که واجب ازش طلب حلیت بکنید بحث میکنیم. شما غیبت کردی، ظلم کردی، آبروشو بردی، حالا پشیمون شدی، میخوای حلیت طلب بکنی، آیا واجب این طلب حلیت یا واجب نیست؟ فتنه ای هم پیش نمیاد. یه موقع میگیم فتنه پیش میاد، اگر اینو بگیم اون خودشو میکشه یا منو میکشه، یا فرض کنید یه جانی در خطره، یک مشکلات اینطوری داره، و یه موقعی میگیم نه هیچ فتنه ای هم پیش نمیاد، من میرم یه کوچیکی میکنم، تواضع میکنم، میگم بابا این در چند سال پیش ما یه جایی همچین غیبتی از شما کردیم، شما دیگه در این دنیا از ما ببخش و ما رو حلال بکن. این وجوب تکلیفی داره یا وجوب تکلیفی نداره؟ پس بنابراین این اشکال که مسئله زمان مربوط به امور مالی است و مربوط به امور ارضی نمی شود، پس بنابراین در اینجا هم استحلال لازم نیست، این استدلال درستی نیست. چرا؟ به جهتی که ما بحثمون در حکم تکلیفیه نه در حکم وضعی. ما زمان مالی رو در اینجا بحث نمی کنیم، میگیم واجب شما استحلال بکنید، طلب حلیت بکنید، و این مربوط به زمان نیست که شما حکم وضعی رو بگید. حالا بعدن ممکنه بحثش بیاد که حکم وضعیش چی میشه. اگه اون آقا گفت باید شما یه پولی به من بدید، من باید این پول رو بدم بهش و رضایتش رو تحصیل بکنم یا نه، اون میشه حکم وضعی. روایت دیگر که در صفحه همون 638 هست، عن النبی انه قال من اقتاب مسلما او مسلمتا لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 يوما وليله الا ان يغفر له صاحبه. خب این روایت هم باز در اینجا آمده. خب این روایت هم همون اشکال رو آمدن کردن که این ضعیف السند هست، و عرض کنم بر این که جوابش این است که این روایات مستفیض است و این اشکالی نیست. خب این بحثی که در اینجا مطرحه، یه فرمایش آیت الله سبحانی دارن در اینجا که انشاءالله فردا ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.